بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان، امیدوارم که حال همتون خوب باشه. انشاءالله امروز میخوایم در رابطه با این با هم دیگه صحبت بکنیم که واقعا دشمنی ما و آمریکا از کجا شروع میشه. در واقع میخوایم ببینیم که نقطه اولیه این دشمنی، آغاز این دشمنی، حالا انقلاب اسلامی ایران با آمریکا یا حالا اسرائیل یا مثلا سایر دشمنان از کجا شروع میشه. برای پاسخ به این سوال ما یه مقداری، یعنی باید خیلی خیلی بیشتر از یه مقداری بریم برگردیم به عقب و ببینیم که عقبه این دشمنی از کجا شروع میشه. ببینید انشالله امروز میخوام که یه بحثی داشته باشیم که تو شکل سری نشانه شناسی های تاریخیه و امیدوارم که بحث جذابی براتون باشه. خیلی مبحث کلانیه که آدم از این افق، شاید خیلی ها از این افق تا حالا به دشمنی حالا ایران و آمریکا و حالا سایر دشمنه که ما در نظرمون دشمن میپنداریم نگاه نکنن. حالا میخوام یه نگاه خیلی از بالا به پایین به کل تاریخ بشر داشته باشیم و میخوایم که نتیجه بگیریم که در واقع این دشمنی ما مربوط به الان نیست. این یه بحث ریشه داریه که از اول خلقت انسان بوده. شما نگاه بکنید ببینید ما الان به ترتیب از اول خلقت انسان میایم جلو تا انشاءالله میرسیم به زمان حال. یه نشانه شناسی تاریخی میکنیم و سریع از یک سری از حوادث معنادار عبور میکنیم که توی تاریخ جهان تأثیرات خودشون رو داشتن. ببینید در واقع ما از اون اول خلقت آدم میبینیم که یه کی میان بعد از حضرت آدم و حوا؟ هابیل و قابیل. هابیل خوبه، قابیل پسر بد، که از اول اینها با هم دیگه دعواشون شروع میشه و حالا قابیل میزنه هابیل رو میکشه و حالا اون تعارض بین حق و باطل ما از همون اول خلقت انسان شاهدش هستیم. و حالا بعد از این که انسان، حالا بعد از هابیل و قابیل، ما میبینیم که هر کدوم از این 124 هزار تا پیامبری که هستن، که اونهایی که مخصوصا که مأمور ابلاغ رسالت هستن، یعنی دعوت خودشون رو باید آشکار بکنن و به گوش مردم و حالا حکومت های طغیانگر برسونن، ما میبینیم که هر وقت این واقع اتفاق میفته، یعنی در مقابل این عمل انبیا، از سمت حالا صاحبان نفوذ و صاحبان قدرت عکس العمل نشون داده میشه. در واقع از اون اول هر وقت این حق هست، در مقابلش یه باطل ظهور پیدا میکنه و حالا میخواد که با این حق رو بکوبه، سرکوبش کنه. و ببینید اینه که مسئله اینه که پیامبران الهی از همون اولی که میان سر کار، یعنی تا به نبوت میرسن، اون مسئله توحید رو میگن و در واقع یک نکته کلیدی هستش که در واقع ببینید روح توحید، اون اصل و اساس توحید چیه؟ نفی عبودیت غیر خدا. که حالا حضرت آقا هم یه کتابچه، یه مقاله در این رابطه نوشته بودن قبل از انقلاب. مبحثش یه کتاب کوچیکه ولی خیلی پربحثه، یعنی یه مفاهیم خیلی بلندی داره، ولی اسم کتاب هم همینه: روح توحید، نفی عبودیت غیر خدا. توی این کتاب کلی از آیات و نشونه های آورده میشه که از همون ابتدا هر جا که اهل حق، یعنی حق و باطل، همیشه در تعارض با هم بودن و هر وقت که پیامبران به یه توحید دعوت میکنن، در مقابلش اون حالا اون سران، اون افرادی که صاحب نفوذ و قدرت بودن، میان با اونا مقابله میکنن. حالا چیکار میکنن؟ مثلا اولش مسخره میکنن، هر جوری شده سعی دارن برای اینکه اون افرادی که تو جبهه حق هستن یه جوری بندازن بیرون، بندازن تو جبهه باطل. خب و حالا ما می‌بینیم که بعضی وقتا دیگه از انواع و اقسام روش‌ها استفاده می‌کنن ولی دیگه مثلا وقتی که دیگه زورشون نمیرسه، دیگه میبینن که دیگه اینا بابا دیگه اینا کی هستن، اینا که ما هر کاریشون میکنیم پای دین خودشون وای میستن، هر چقدر آزار و شکنجه و حالا هر راهی هستش استفاده میکنیم اینا وایستادن، میرن سراغ تحریف تو دین. تحریف یعنی چی؟ یعنی جابجا کردن، یعنی که اون مفهوم اساسی و اون طوری که اونجوری نیستش میان به مردم میگن، دین رو عوض میکنن. ببینید ما الان داریم از اول تاریخ شروع میکنیم، میخوایم برسیم به الان. بحثش جالب، امیدوارم که مفید باشه. ببینید ما توی مباحث، توی سیر انبیا که هستش، حضرت نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و حالا پیامبر اسلام که هستش، اینها خیلی تقابل حق و باطل توشون پررنگه. یعنی در واقع توی این مسئله هستش که توی بدترین نقاط سیاه تاریخ ما شاهد بزرگترین پیامبران الهی هستیم، درسته؟ و ما ببینید این مسئله هستش که ما از بین همه پیامبرا میبینیم که قرآن بیشتر از همه روی قصه حضرت موسی داره اشاره میکنه. حضرت موسی که در مقابل قوم بنی اسرائیل قرار گرفته. حالا بنی اسرائیل کی بودن؟ اصلا اسرائیل یعنی چی؟ اسرائیل یعنی لقب حضرت یعقوبه و حالا به خاندان حالا حضرت یعقوب که بعدش حالا میشه حضرت یوسف به بعد میگن بنی اسرائیل، از اینجا شروع میشه. و ما میدونیم که قرآن یه کتاب جاودانه ای هستش، یعنی این کتاب قراره بشه تبیان علی کل شک، درسته؟ برای کل همه چیزها توی عالم، برای همه اعثار داره دستورالعمل به ما میده. و ما وقتی که میبینیم که روی قصه حضرت موسی بیشتر از همه داره تکیه میکنه، یعنی چی؟ یعنی بابا، یعنی این مسلمونا بدونید این قصه از همه بیشتر به دردتون میخوره. نه اینکه از همه بیشتر به دردتون میخوره، یعنی که شما بیشتر با مصداقهایی در آینده مواجه میشید که الگوش اینه. خب ما مثلا تو قصه حضرت موسی میخونیم که حالا بعد از اون همه، حالا قصه حضرت موسی شما بخواید برای بچه تعریف بکنید، خب انقدر قصه واقعا جذابه، یعنی مثلا کلی میشه مثلا باهاش فیلم و قصه و مثلا داستان و سریال و از این چیزا خون، قصه های جذاب و زیاد. ما مثلا بعد از اینکه حالا میبینیم که این همه حالا از به دنیا آمدن حضرت موسی بگیریم تا اینکه مادرش میذارن تو رود نیل و چه اتفاقایی میفته و اینکه دقیقا همون کسی که باید کشته میشد توی در واقع توی خانواده فرعون، تو همون کاخ فرعون بزرگ میشه، در واقع همون که باید کشته میشد کشته نشد و ببینیم که حالا چی کار میکنه بعدا. و بعدش مثلا ما میبینیم که این همه حالا فرعونیان دارن قوم حضرت موسی رو اذیت میکنن، اونا رو بعد از این همه سختی اونا از معجزه شد دریا باز، یعنی دریا باز شدن، خداش فکر میکنه چه مسئله عظیمیه، مثلا جلو پشتشون دارن فرعونیان میان، جلوشون دریا، هیچ راهی ندارن، مثلا یه دفعه واسه جلوتون دریا باز شد، واقعا خیلی معجزه عظیمی هستش دیگه. بعد از اینکه حالا بنی اسرائیل اون معجزه عظیم و حالا خیلی معجزات دیگر رو میبینن، حالا حضرت موسی به جای اینکه 30 روز بره بیرون از شهر میشه 40 روز، 10 روز اضافه میشه. خب بعد تو همون 10 روز ما میبینیم که اینا چیکار کردن؟ گوساله پرست شدن، یعنی دارن ببینید از اون اول علارغم اینکه این همه معجزات بوده، یا بگیم که خیلی از بزرگترین معجزات برای این قوم بوده، ولی بدترین خطاها هم همینا دارن میکنن. و ما میبینیم که کلن این قصه بنی اسرائیل یه بحث عجیبیه، یعنی ما تقابل حق و باطل، یعنی حضرت موسی و بنی اسرائیل و این دشمن شناسی که قرآن داره از بنی اسرائیل به ما ارائه میده خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. در واقع ما شاید بتونیم بگیم که با بررسی دقیق آیات مربوط به نمرود و حضرت ابراهیم و همچنین فرعون و حضرت موسی و تطبیقش با زمان حال میتونیم یه دشمن شناسی اساسی بکنیم. یعنی مثلا شرایط الان ما اگه دقیقاً ببینیم، دقیقاً می‌بینیم که خیلی از مختصات فرعون و نمرود توی دشمن الان ما هست و نحوه مواجهه حالا اون حضرت ابراهیم و موسی و با حالا اون تا تواقیت دوران خودشون و طاغوت‌های عصر خودشون خیلی حائز اهمیت هستش. ببینید ما توی قرآن می‌بینیم که آیه هستش لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، میگه که بدترین مردم از نظر عداوت، دشمنی، خب با کسایی که ایمان آوردن کیان؟ الیهود والذین اشرکوا، یهودیان و کسانی که شرک ورزیدن. یعنی یهود، این رو دیگه تصریح قرآنه، یهود بدترین دشمنای اهل ایمان همین یهودی ها هستن. و ما کلن در تاریخ میبینیم که خیلی از انحرافاتی که تو کل تاریخ اتفاق افتاده از سر همین بنی اسرائیل و همین یهودی ها هستش. حالا میریم جلوتر، بعد از حضرت موسی حضرت عیسی هستش که همون حواریون و هستن، که مثلا حواریون، حواری یعنی چی؟ کسی که لباس میشورن. یعنی از اون اول حضرت عیسی در واقع با اون یاران خودش رو دعوت کرد به پسترین شغلها توی زمان خودشون، که در واقع میخواستش که اون تواضع، حالا همون تواضع فروتنی و هم مقابله با سران توی اونها مشهود باشه. و ما میبینیم که حواریون در واقع اونها که یعنی لباس میشورن و یه شغل خیلی پستی دارن، ولی در این حال به حضرت عیسی ایمان آوردن. خب و حالا بعدش ما میبینیم که انجیل چیه؟ انجیل اونها که الان توی مسیحیان پذیرفته شده به عنوان کتاب خدا، خودشون هم قبول ندارن. انجیل هایی که هست الان توی مسیحیان، انجیل هایی که توسط حواریون نوشته شده. ولی حالا اسلام هم انجیل رو قبول داره، ولی این که دست مسیح هست اینو قبول نداره. اسلام انجیل رو به عنوان کتابی که از طرف خدا به حضرت عیسی وحی شده اونو قبول دارن و اون مورد تایید اسلام هستش. ولی الان مثلا تو انجیل حواریون، همین انجیلی که الان دستشون هست، یک سری مسائل مثلا مثل تثلیث و یا مثلا سایر مسائل هستش که اینها بدعته. یعنی اینا واقعا چیزی که حضرت عیسی گفته بوده نیست و با نظر اسلام اینا مخالفت داره. حالا ما میبینیم که یک کسی که خودش اول یهودی بوده و بعدش میره حالا مسیحی میشه و اینا، ولی خب اون چیزهای یهودی توش بوده، ما میبینیم که این میاد، همون یهودیه، اسمش پولس بوده، میاد توی مسیحیت انحراف ایجاد میکنه. خیلی از این انحراف ها الان تو مسیحیت، تو این انجیلا، از سر همین جناب پولس خانه. خب که در واقع این فرمون رو کج میکنه، اون فرمونی که حال حضرت عیسی که در واقع از بس اون دین حضرت موسی دوچار تحریف شده بود، دوباره خدا همون دین تصحیح شده رو در قالب حضرت عیسی آورد، انجیل بود. و دوباره ببینید این آقا فرمون تاریخی رو کج میکنه و دوباره یک انحرافات خیلی زیادی از قبل این کج کردن فرمونه متحمل جامعه بشری میشه، در واقع مسیحیت رو دوچار تحریف میکنه. و ما دوباره میبینیم خب بعد از این که حالا دوباره توی مسیحیت تحریف ایجاد شد، بعد از یه مدت دوباره خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو مبعوث میکنن برای اینکه اون دین تحریف شده حضرت عیسی رو دوباره بذاره کنار، دین جدید درست رو بیاره. خب و دوباره ما میبینیم که پیامبر، دوباره گفتیم که هر یعنی درخشان ترین پیامبران در تاریک ترین صحنه های تاریخ بشر مبعوث میشن. دوباره ما بینیم که زمان پیامبر دوره جاهلیت بوده، مردم در اون دوره، اون همه مثلا جاهلیت که توی زمان مختلف هستش، توی کتاب های تاریخ ذکر شده که مردم توی چه شرایطی زندگی میکردن، بدوی بودن، بادیه نشین بودن، مثلا چقدر سطح فکری مردم پایین بود، اونجا پیامبر اسلام و دین مبین اسلام ظهور پیدا میکنه. و حالا این دینی که میاره خیلی، اگه واقعا بخوام که بگم معجزه ای از نظر فکری و فرهنگی بوده، یکی از در واقع معجزه ای پیامبر قرآن رو میاره که قراره این معجزه تا آخر دنیا این بمونه. خب و حالا ما میبینیم که زمان پیامبر چقدر تغییرات بنیادین تو افراد به وجود اومده، ولی توی خود زمان پیامبر بعد از خودش ما دوباره میبینیم که بعد از رحلت پیامبر یه عده‌ای ابوبکر و عمر میرن سر خود برای خودشون، علی‌رغم اینکه پیامبر تو واقعه قدیرخم این همه، حالا هم تو واقعه قدیرخم هم تو کل زندگیشون این همه دارن به جانشینی و ولایت امیرالمومنین دارن تصریح میکنن، اشاره میکنن، ما میبینیم که بعد از این که پیامبر رحلت کردن یا به قولی شهید شدن، ما میبینیم که یه عده سر خود پا میشن میرن برای خودشون تو سقیفه و اون بدعت رو میذارن. یعنی در واقع دوباره اینها دارن فرمونی که در واقع اون راه صراط مستقیم که پیامبر در نظر داشتش، جانشینی و حکومت اهل بیت، اونو دوباره کج کردن، فرمون تاریخی رو دارن کج میکنن، انحراف دارن ایجاد میکنن. خب و بعدش ما میبینیم که کلا ببینید توی قرآنم ما چند تا دسته افراد داریم، یکی مؤمنین، یکی مشرکین، یکی مثلا مسلمون ها و یکی منافقین و دیگری که فی قلوب هم مرض، فی قلوب هم مرضون. خب حالا اون بقیه که مثلا مؤمنین و مشرکین و منافقین، حالا اینا مشخص بودن، همین منافقین هم پیامبر طبق مثلا آیاتی که اومده بود مردم میدونستن که این منافقین کی هن. خب ولی یک گروه دیگه هم هستن که در مقابل اهل کتاب هستن و اون فی قلوب هم مرضه. یعنی 5 تا گروهی که هستش، مؤمنین و منافقین و، یعنی در واقع مؤمنین و مشرکین و منافقین و اهل کتاب و فی قلوب هم مرض. خب این در مقابل اینها ما میبینیم که توی قرآنم یه اشاره های شده که اون فی قلوب هم مرض اونا با یهودی ها ارتباط داشتن و حالا از توی یک سری از روایات و حالا تفاسیر و اینا استخراج میشه که در واقع اون ابوبکر و عمر جز اون افرادی بودن که تو قلبشون یه مرضی داشتن و به سبب یک سری از ارتباطاتی که با این یهودی ها داشتن، حالا این نقشه پیریزی میشه، این انحراف توی اسلام به وجود میاد و تا جایی میبرن که اجماع مسلمین رو بر قول پیامبر برتری میدن. یعنی اجماع، ما شیعیان هم اجماع مسلمین رو قبول داریم. اجماع مسلمین یعنی چی؟ یعنی علمای شیعه دور هم بشینن خودشون یه نظری بدن، ولی در واقع ما تو شیعیان میگیم که اگه میخوان علمای شیعه بشینن باید کاشف از قول معصوم باشه. یعنی همشون میگن امام صادق اینو گفت، امام صادق اینو گفت، بعد به این نتیجه همشون میرسن. خب ولی اینا دارن در واقع، این اهل سنت، این مکتب خلفا بگیم، خب در مقابل مکتب اهل بیت، این مکتب خلفا دارن یه راهی برای در واقع این که تو دین خودشون اجتهاد بکنن دارن باز کردن. یعنی اگر یه عده ای از مسلمون ها بشینن بر سر یه مسئله به توافق برسند، هرچند که برخلاف نظر پیامبر باشه، ولی اون نظرشون مقبوله. ببینید تا کجا رفتن جلو. و اینا، همین اینا بودن که ما تو این قضیه خیلی بحث کردیم حالا با بقیه دوستامون، اینه که انحراف و تحریفی که ایجاد شد توی اسلام سرمنشهش همین این بودش که در واقع خلافت رو از مجرای اصلش خارج کردن، جانشینی بعد از پیامبر عوض شد و ما شاهد تحریف های خیلی خیلی زیاد و عمیق و وحشتناک. یعنی مثلا واقعا ببینید که چه احادیث جعلی هستش در رابطه با پیامبر، در رابطه با اهل بیت، که آدم خیلی از این احادیث رو شرمش میاد که به مسلمان عادی انتساب بده، در صورتی که اینها این احادیث جعلی رو منسوب میکنن به پیامبر و اهل بیت، شأن پیامبر رو میارن پایین، میگن پیامبر در امور دنیای اشتباه کرده. خب پیامبر خیلی از وقتا شمای مردم خب توی امور دنیای خودتون بهتر از پیامبرید. پیامبر برای امور اخروی اومده، برای چیزایی که مربوط به آخرت اومده، خب ولی از امور دنیا سر در نمیاره. همچی پیامبر و شأنش رو میارن پایین، اهل بیت پایین، از اون ور کلی حدیث جعل کردن در رابطه با این فضایل خلفا. خب مثلا اگه امام علی داره پیامبر یه حدیثی مثلا فضیلت امام علی رو میاره، یه حدیث جعل میکردن برای فضیلت ابوبکر، عمر و عثمان. تازه اونا خودشونو میبردن بالا، شأن پیامبر رو میبردن پایین، تا حدی که مردم خب میگفتن خب بابا، خب اینا که دیگه حالا دیگه اون پیامبره مثلا که تو قرآن تعریف شده، اون کجا؟ این پیامبر که اینا دارن تعریف میکنن این کجا؟ خب وقتی که شأن پیامبر و اهل بیت رو آوردن پایین، در واقع شأن خودشون هم بردن بالا و راهی پیدا کردن برای اینکه بیان و اون چیزایی که دین خودشون رو به مردم عرضه بکنن. در واقع ما اینجا دو تا مکتب می‌بینیم، مکتب خلفا در مقابل مکتب اهل بیت، در حالی که اسم دوتاشون هم اسلامه. چه اسلامی دارین تا چه اسلامی؟ خب و ما ببینید در کل طول تاریخ توی 250 سال دوره ائمه حال بعد از پیامبر، ما می‌بینیم که مکتب خلفا و حالا حاکمان خلفا و اینا در مقابل این اسلام ناب همیشه موضع میگیرن. بابا کاری نداره که خب مردم نمازشون رو بخونن، روزشون رو بخونن، حجشون رو برن، این براشون خطری نداره. خطری که اونا رو تهدید میکنه اینه که ائمه علیهم السلام در واقع این مسئله استش که ولایت و خلافت از آن ماه. خب یعنی اینطور نیستش که یکی مسئول اداره حکومتی جامعه باشه یکی مسئول دینی، نه خیرم، همون حاکمی جامعه مسئول تربیت دینی مردمه و در واقع از طریقی که پیامبر مشخص کرد قرار بودش اون به اهل بیت برسه، که از طریق تحریف و انحراف و اون بدعتایی که به وجود آوردن در واقع انداختنش توی یه مسیر دیگه‌ای. و ما همیشه میبینیم که حالا بعد از تاریخ اهل بیت که حالا اونو بگیر و در طول تاریخ، در واقع با این مکتب فکری تشیع اصیل دشمن و مشکل دارن، وگرنه با اون اسلام مکتب خلفا هم هیچ مشکلی ندارن. خیالتون راحت باشه. خب و ما میبینیم که این نهضت های شیعیه که در واقع دنبال اون احیای مکتب فکری اهل بیت، اونا رو هم به بدترین وضع موجود سرکوب میکنن. خب و مثلا ما میبینیم که توی دوره امام حسین، خب ببینید دوباره همونه، اوج تاریکی و اوج ظلمت که تو دوره یزید هستش، ما از این ور اوج نورانیت رو میبینیم. خب در واقع اوج سیاهی در مقابل اوج سفیدی، تقابل بارز حق و باطل. حالا مثلا تو قصه امام حسین هستش که دیگه همتون میدونید. خب اینا همینطوری میره جلو جلو جلو، نهضت‌های شیعی هم بعد از ائمه سرکوب میکنن. حالا اولین کسی که، یعنی اولین حکومتی که در واقع مستقلم هست، بزرگم هست، یعنی قدرتش زیاده، ما تا قبل از اونم هستن که حکومت ها توی جاهای مختلف ایران هستن که شیعی هست، ولی اولین حکومت قوی مقتدر که میاد مذهب تشیع رو رسمی میکنه صفویه هستش. در واقع ببینید توی صفویه هم خب علارغم این که حالا مذهب تشیع و مذهب رسمیشون شد، ولی اونجوری که باید و شاید اون اتفاق نیفتاد. خب یعنی مثلا توی شاهان بوده و حالا ما خیلی وقتا حتی میبینیم که این شاهاشون هم همچه خیلی درست حسابی، مثلا درست حسابی اونجوری مثلا نمیگم که بد بودن ها، کلن صفویه یه دوره خیلی پر مهم، پر اهمیت هستش توی تاریخ تشیع توی ایران. خب و در واقع اون مظاهر تشیعی که ما توی حکومت داریم الان میبینیم یه جور پایه گذاریش توی دوران صفویه شده، از این حیث خیلی مهمه. ولی ما میبینیم که در واقع اون آرمان هایی که مکتب تشیع بوده اونطوری توی زمان صفویه بروز پیدا نمیکنه. حالا ببینید ما این اتفاق میفته، ما میبینیم که بعد از انقلاب صنعتی توی کل دنیا، خب یه سری از کشورهای استعمارگر وقتی که میان باروت رو کشف میکنن، تو پوتانک رو کشف میکنن، خب قدرت نظامی پیدا میکنن و میان چیکار میکنن؟ میان شروع میکنن به استعمار توی کشورهای پایین تر، کشورهایی که منابعشون زیاده، خودشونو در واقع کشورهای استعمارگر خودشونو آقا میبینن، خودشون باید سرور کل دنیا و جهان باشن. حالا برای این سروری شدنشون، برای اینکه سرور باشن، برای اینکه قدرتشون بیشتر بشه، تولیدشون بیشتر بشه، به یک سری منابع خام نیاز دارن، میرن سراغ کشورهایی که توسعه یافته نیستن ولی منابع ملی خیلی خوبی دارن، ذخایر حالا معدنی و حالا چیزای دیگه توی کشورشون دارن. ما میبینیم که حالا تو کشور خودمون میان سراغ ایران هم میان، یعنی ما توی دوره قاجار میبینیم که ایران یکی اصلا تو دوره قاجار یکی از بدترین دوره توی اثار مختلف برای ایران بوده که استعمارگر و کشور دیگه، حالا بیشتر از همه انگلستان و روسیه، میان هر کدومشون مثل بازی شطرنج، این یه مهره برمیداره، اون یکی دیگه به این یه امتیاز میده، اون یه امتیاز میخواد، همینطوری هی میچاپن دیگه، در واقع خیلی از منابع ملی ایران و اینا میچاپن. خب اصلا این قراردادهای خفت‌آوری که مثلا 50 سال توتون و تنباکو، 99 سال مثلا نفت ایران، مثلا جنگل ها و اراضی، حق بهره برداری از چی چی چی، راه آهن چی چی چی، این همه قرارداد ردیف کردن برای اینکه بخوان در واقع کشورهای استعمارگر بتونن که از منابع ملی ایران و نهایت بهره برداری رو بکنن، و ما در مقابلش این بیکفایتی شاه ها رو میبینیم. حالا این وسط ببینید یه کسی مثل میرزای شیرازی بلند میشه و میاد یه حکمی صادر میکنه که حالا ما قرار بودش که همون قرارداد توتون و تنباکو که با طالبوت بسته شده بود، قرار بود 50 سال انحصار توتون و تنباکو در دست این طالبوت باشه. خب این وسط ما الان نقش میرزای شیرازی رو میبینیم که با یه حکمش میاد میگه که استفاده از توتون و تنباکو به منزله محاربه با امام زمان است. خب و ما بعد از این فتوا شاهد میبینیم که کلی حالا قلیونا رو میشکنن، کلن توتون و تنباکو که یکی از مهمترین چیزهای تجاری ایران بوده کلن بر فنا میره دیگه، اونا حساب کار دستشون میاد که میبینن که خب وقت مردم استفاده میکنن، خب چیکار کنیم دیگه، سودی نداره که. خب بعد این با این حکمش در واقع یه مبارزه جدی با اون استعماره میکنه و این در واقع یکی، در واقع ما میتونیم بگیم که شروع مقابله، بگیم که شروع مقابله حالا یکی از روحانیون و علمای شیعه است که با دشمن در میفته. این آغازشه به عنوان یک کار خیلی جدی. خب و بعدش ما میبینیم که اصلا انگلستان و اینا جا خوردن، اصلا تا حالا سابقه نداشته که یکی از علما بیاد اینجوری دخالت کنه توی مثلا سیاست. خب و این نشون دهنده قدرت فتوا و حکمیه که توی جامعه شیعه ما میبینیم. و حالا بعدش کلن یک سری از این که علما بیان تو صحنه سیاست یه مقدار بالا و پایین میشه، کم و زیاد هستش، تا این میرسه به امام خمینی. امام خمینی کیه؟ امام خمینی یه کسیه که حالا از همون سال 42 که هستش، از اون قیام 15 خرداد، در واقع اون قیام 15 خرداد هستش که حالا با هم بحث کردیم، این مسئله هستش که اتفاق میفته که در واقع یه تقابل اساسی بین شاه و امام برای مردم روشن میشه. یه تا قبلش هم مخالفت بوده ها، ولی این تقابل اصلی ما اونجا اولین مثلا در واقع بخوایم جرق بگیم جرقه انقلاب خورد، از اونجا خورد. خب و حالا این ما بعد از قیام 15 خرداد ما میبینیم که رژیم داره به هر نحوی که امکان داره میخوان جلوی امام رو بگیرن، سرکوبش بکنن. و ما میبینیم که حالا امام رو دستگیر میکنن، تبعید میکنن، حالا هم به ترکیه هم به نجف و هم توی فرانسه امام رو سالیان متمادی تبعید میکنن که مثلا از اطرافیانش، از یاران، از مردم ایران دور باشه. ولی امام با هر وسیله‌ای که امکان داره و هر شکلی که ممکن بوده اون ارتباط رو حفظ میکنه، پیامه خودشونو میدن، رد و بدل میشه. به هر علارغم این که خیلی دشمن تلاش میکنه که انقلاب اسلامی ایران پیروز نشه، انقدر دست و پا میزنه دشمن هر راهی که امکان داره رو مثلا سعی میکنه که اونو اجرا کنه، ولی انقدر در واقع خواست مردم، اراده مردم بزرگ زیاد بوده که به هیچ وجه قدرت و تاب تحمل رژیم پهلوی رو نداشتن. محمد رضا شاه رو به هر نحو ممکن بیرونش کردن. این همه ما شهید دادیم، این همه مردم وایستادن میرفتن غسل شهادت میکردن، میرفتن تو راه پیمایی، این همه کشته شدن تو 15 خرداد، میگن 15,000 نفر کشته شدن، ولی این سرکوب ها مانع اراده و خواست مردم نشد. میخواستن عوض بشه دیگه، اینو نمیخواستن. خب ما میبینیم حالا انقلاب اسلامی ایران تو سال 57 پیروز میشه و طبق، حالا انشاءالله اینو با هم دیگه بحث میکنیم، خب توی یک جلسه دیگه ما اینو به صورت مفصل بحث میکنیم که روز به روز بعد از انقلاب چی کار کردن، چه سنگای انداختن، چه کودتاهایی کردن که عملی آخرش نشد، که این انقلابه هر شکلی هستش به هر شکل ممکنی سرنگون بشه. ولی یعنی در واقع هستش که ما میبینیم که امام خمینی چی کار میکردن، جز اینا در میومد و حالا اینا هی میخواستن سنگ بندازن لای چرخ انقلاب، ولی هیچ کدوم از توطئه هاشون الحمدلله فقط با لطف خدا و اراده و همت مردم اینها عملی نشد. ما میبینیم که حالا تو سال 57 که پیروز شدیم، تو سال بعد از این اتفاقایی که پیروز موفق نشدن، ما میبینیم که دیگه جنگ رو راه میندازن و حالا هدفشون از جنگ بوده که چند روزه به تهران برسن، که این همان و این که حالا 8 سال جنگ تحمیلی به ایران طول کشید و ما چند هزار شهید و جانباز دادیم و مردم توی چقدر سختی بودن و اینا، اینها حالا به کنار، اونم نتیجه نداد، اونم موفق نشدن که انقلاب ایران و این ایدئولوژی مردم اینو نتونستن سرکوب کنن. خب و بعد از اون شروع کردن که از راه‌های دیگه بیان با ایران به جنگن. درسته؟ و ببینید ما توی کلن در رابطه با استعمار چند سه مدل الان استعمار داریم. یکی استعماره که در واقع همون که به شکل سنتی بوده که مثلا انگلستان می اومده هند و مستعمره خودش میکرده و حالا از منابعش اینا استفاده میکرده. خب این یه شکل استعماره که ما کشور استعمارگر زیاد داشتیم این شکلی. یکی ازش استعمار نو هستش، در واقع خودمون کشوره نمیاد که بیاد حکومت بکنه و حالا اون کشور رو مستعمره بکنه. چیکار میکنه؟ میاد در واقع یه حکومتی از خودمون مردم اون کشور تعیین میکنه که اونا در واقع مثلا اونا دارن حکومت میکنن، ولی با فکر و با اون رابطه که با حالا اون کشور استعمارگر داره. درسته؟ چیز شبیه نظام پهلوی، همون مثلا توی دوره پهلوی مثلا محمد رضا شاه. خب اینا کاملا با همدیگه در ارتباط بودن، حکومت مثلا به اسم حکومت یک ایرانی بر ایران بود، ولی کلا اینا با همدیگه ارتباط داشتن. خب یه استعمار بدتری هم هست، استعمار فرانو. این از همه بدتره. یعنی چی؟ یعنی ما انقلاب کردیم، خب رهبرمونم حالا مثلا امام خمینی آقا هستش، ولی میان به طرزی که شده با استفاده از حالا ابزارهای تبلیغاتی یا چیزای دیگه میان مردمو از نظر فکری و فرهنگی اون طوری میکنن که در واقع خودشون میخوان. هم توی ایران دارن زندگی میکنن، هم حکومتشون اسلامیه، با آمریکا و حالا انگلستان رابطه مستقیم نداره، ولی مردم یه جوری دارن فکر میکنن که در واقع همونطوری هستش که آمریکا و انگلستان میخوان یا حالا هر کشور دیگه. و این استعمار فرانو که در واقع شیوه الان حکومتیه خیلی از مثلا کشورهای بزرگ مثل آمریکا یا مثلا اسرائیل و انگلستان و اینا الان دارن تو خیلی از کشورها از جمله ایران دارن با این وسیله دارن به اهداف خودشون میرسن. خب در واقع این هستش که ببینید ما این دشمنیه که حالا بین آمریکا و ایران هستش، اسرائیل و ایران هستش، ربطی به الان نداره. خب این یه بحث خیلی ریشه داری هستش که برمیگرده به کل طول تاریخ. خب این نیستش که ما بگیم که اگر امام خمینی انقلاب نمی کردش الان دو آمریکا با ما دشمن نبود. خب اگر ما میخواستیم الانم اهل حق باشیم و امام خمینی هم مثلا این انقلاب نبود، خب بازم اینها دشمنه خودشونو میکردن. این آمریکا با این اسرائیل، این اسرائیل خب فکر نکنید که الان یه دولتیه که تازه به وجود اومده. نه خیر، اینا یه عقبه خیلی زیادی از بنی اسرائیل دارن و اینها هستن که دارن در واقع کار تشکیلاتی باطل رو دارن پیریزی میکردن. خب و این مسئله خیلی مهمه. اینها هدفشون این نیستش که فلسطین رو بگیرن دیگه بگن که ما بستمونه دیگه، ما سیر شدیم. نه خیرم، اینها یه اهداف خیلی بلند پروازانه ای دارن. خب که در واقع همون هستش که از نیل تا فرات، یعنی میخوان خیلی فلسطین یه تیکه خیلی کوچولوشه، اینا یه برنامه خیلی بزرگ دارن که میخوان که با هر نحوی که هستش حکومت رو به دست بگیرن و بیان و این دشمنی اونها، در واقع این دشمنی حالا ما آمریکا با ایران سره، حالا بگیم که بگیم به خاطر نفتشه، به خاطر موقعیت استراتژیک جغرافیاییشه، بگیم مثلا به خاطر اون مخای مغزا مثلا اون نخبه هایی که توی کشور هستش، یا بگیم مثلا به خاطر کلی چیزهای دیگه، نه اینا هم هستا، ولی اصل قصه یه چیز دیگه است. اصل قصه اون ایدئولوژی، اون فکر، اون اساس و اون تعارضیه که بین کشور ایران به عنوان حالا جمهوری اسلامی ایران با مکتب تشیع با آمریکا و اسرائیل هستش. اصل قصه این نه، این دشمنی هستش که در واقع اینا با اسلام شیعی اصیل، با اسلام شیعی مکتب اهل بیت، اینا اصل قصه اینه. خب و ما میبینیم که حالا توی طول تاریخ اینها الان که ما بعد از انقلاب ایران میبینیم، خب اینا در واقع امام خمینی خب قدرت جهانی رو به هم زد. خب در واقع اینطور نیستش که نه شرقی نه غربی، یه شرقی داشتیم، یه روسیه داشتیم، شوروی داشتیم، یه آمریکا، اینا دو تا قطب عالم بودن از نظر قدرت و اینا. خب امام معادلات جهان رو به هم ریخت. مثلا دیدن، یعنی مردم کل دنیا دیدن که ای جنگ تحمیلی اتفاق افتاد، 8 سال همه دنیا علیه یک کشور بودن، ولی علارغم همه قدرت نظامی که داشتن نتونستن به اون قدرت اراده مردم، اون فکری که در واقع روحیه شهادت طلبی که مثلا جوانای ما داشتن، خب نتونستن به اون غلبه کنن. خب و این فکر که اگر یک کشور اسلامی خب با آموزه‌های مکتب تشیع، خب این میتونه برای آمریکا و اسرائیل خیلی خطرآفرین باشه، خیلی در واقع اصل اونا با همین این فکره. خب و ما میبینیم که بعد از انقلاب اسلامی ایران توی خیلی از کشورهای دیگه ما میبینیم که نهضت های آزادی خواه داره اتفاق میفته، کشور دیگه میفهمن یعنی ما میشه زیر سلطه آمریکا نباشیم، زیر سلطه حالا مثلا کشور دیگه نباشیم، ما هم برای خودمون کسی باشیم. و این اتفاق که میفته یه اتفاق خیلی بزرگی هستش و در واقع اونها از گسترش این فکر دارن میترسن، این همه حالا دارن چیزهای ضد اسلامی، داعش یا مثلا چیزهای دیگه، همه اینها به خاطر اینه که در واقع اون آموزه های مکتب تشیع، آموزه های اصیل مکتب تشیع به سمع و بصر بقیه مردم جهان به اون شکل اصیلش نرسه. و حالا همش دنبال اسلام آمریکایی که میگم، اسلام آمریکایی که برای اونا خطری نداره، الان تو خیلی از عربستان یا کشورهای دیگه کشور مسلمونن، میرن راحت با هم مذاکره و توافق و چی و چی و چی، اینا براشون، این اسلام براشون خطری نداره. اسلامی که براشون خطر داره همین اسلامی که خدمتون عرض کردن. امیدوارم که بحثش مفید باشه، به وقت پر حرفی کردیم، انشاءالله که موفق و معید باشید. در پناه هم یا علی.